بفهمند که مردم نفع و ضرر نمی توانند برسانند، نافع و زار خداست. البته خداوند اسباب و وسائلی داره که از اون طریق هم این اتفاق می تونه بیفته. اون نسبتی که یا بحثی که می خواستم مطرح بکنم این بود که ببینید انتخابات و یا هر رفتار سیاسی دیگری در فرهنگ اسلامی بر اساس تکلیفه. در فرمایشات حضرت امام هم ما بارها و بارها این جمله رو شنیدیم که ایشون می‌فرمودن که ما تکلیفمون رو باید انجام بدیم. وقتی می‌خوایم کاری رو انجام بدیم مثلا می‌اندیشیم، بررسی می‌کنیم که الان تکلیف ما چیه؟ اگه تکلیفمون بود انجام می‌دیم. نتیجه گرا نیستیم. اینجور نیست ببینیم که اگر پیروز می‌شویم این کار رو بکنیم، اگه پیروز نمی‌شویم این کار رو نکنیم. نه، یه جایی تکلیفی داریم باید انجام بدیم. ایشون مثال میزنن به سیره امام حسین علیه السلام، فرمودن که امام حسین علیه السلام یه تکلیفی رو احساس کرده بود، اون تکلیف رو انجام داد، خب به شهادت حضرت هم منجر شد. او تکلیفش بود دیگه، تکلیفش رو انجام داد، یعنی ظاهرش اینه که حضرت شهید شده دیگه. خب میدونست شهید میشه؟ بله میدونست شهید هم میشه، اما تکلیفش این بود. پیروزی در درگاه الهی مهم برای انسان مؤمن و موحد. در انتخابات هم همینه. مثلا کسی میخواد وارد انتخابات بشه، حالا به عنوان نامزد یا به عنوان رأی دهنده فرق نمیکنه. انسان مؤمن به عنوان تکلیف وارد این صحنه میشه، احساس میکنه تکلیفی هست، باید این تکلیف رو انجام بده. پیروزی براش حرف اول رو نمیزنه. این که پیروزی حرف اول رو میزنه مال فرهنگ سیاسی غربه، یعنی انتخابات آنگونه که در غرب مطرح شد با هدف پیروزی فرد از اول وارد میشه، چه باز به عنوان نامزد چه به عنوان رأی دهنده. فرق این دو فرهنگ اینه که اون کسی که برای پیروزی وارد صحنه میشه میاد از هر ابزاری استفاده میکنه برای اینکه پیروز بشه. وقت در جامعه اسلامی یکی از این ابزارها متأسفانه میشه ریا، یعنی فرد میبینه که چیکار بکنه که پیروز بشه. میبینه که اگر مردم فردی رو متدین بدونند، امین بدانند و و و به یک چنین فردی رأی میدن، فرد اینجا گرفتار رذیله ریا ممکنه که بشه. در حالی که اگر این به عنوان مکلف، به عنوان کسی که احساس تکلیف کرده وارد بشه، نامزد بشه برای مناسب سیاسی، بسیاری از کارهایی رو که احساس میکنه اینها شرعی نیست انجام نمیده. حالا یکیش ریا هست، رذیله های دیگری هم خدای نکرده ممکنه پیش بیاد. مثلا یه جا خدای نکرده ممکنه دروغ هم بگه که از گناهان کبیره است، یه جایی ممکنه خدای نکرده غیبت هم فرد گرفتارش بشه و انجام بده، یه جایی ممکنه با یک فرد ستمگری هم بره پیمان همکاری ببنده و بگه شما بیا و و و مثلا خیلی چیزهای دیگه. این که به پیروزی فقط می اندیشه اینجا میاد این میگه خب من محبوب قلوب میخوام بشم. محبوب قلوب چطور میخواد بشه؟ میگه اگه میخوای رأی بیاری باید محبوب قلوب بشی، باید مشهور بشی. خب چطور؟ باید یه کارایی بکنیم که این همینه که حضرت ما میفرماید این منشأش ضعف در توحیده. این فکر میکنه که کسی غیر از خدا میتونه این رو محبوب قلوب بکنه یا اینکه از نگاه ها بندازه. این فکر میکنه که مردم جدای از خدا مستقلن، منشأ اثر هستن، میتونن مثلا یه کاری برای این انجام بدن. لذا توصیه حضرت امام به همه ما این هست که اگر میخواهید از این رذیله نجات پیدا بکنید، بیایید و این حب جاه، حب ریاست که من عبارتشو جلسه قبل خونده بودم دیگه تکرار نمیکنم، این حبها رو بگذارید کنار. این که من به هر قیمتی هست باید برنده بشم، باید پیروز بشم، ما رو گرفتار این رذایل. اگر این حبها رو گذاشتیم کنار، رفتارمون و نیتمون تماما میشه قربتا لله و برای انجام تکلیف. اگر تکلیف رو انجام دادیم دیگه گرفتار این نمیشیم. به نظر من این آسیب نیازمند یک تدبیر واقعا جدی هست. یعنی ما چون که نه که به اصطلاح ظاهرش مشابهه، یعنی ما در دنیا که انتخابات برگزار میشه چطوری انتخابات برگزار میشه، رقابت ها مثلا چگونه هست، اما وقتی که ما از این منظر میاییم این رو آسیب شناسی میکنیم، میبینیم که آسیب های بسیار جدی داره، هزینه های بسیار گزافی که مثلا میشه و و و خیلی موارد دیگه. ببخشید یکم طولانی شد.
خیلی متشکرم. ببینیم اتاق فرمان چه برای ما تدارک دیدن، در خدمت شما خواهیم.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
ما مرگمون بیش از اونچه که ناشی باشه از اینکه دیگری بیاد ما رو بکشه، ناشی از اینکه در درون خودمون یک اختلالی به وجود میاد، یک ویروسی، میکروبی، بیماری، سلول آسی که سرطان درست میکنه. غالبا مرگ‌های ما ناشی از ایناست، کمتر ناشی از بشر اینجوره دیگه، کمتر ناشی از ایناست که کسی بیاد بکشه آدم رو. دولت اسلامی هم همینجوره، مواظب این دشمنای درونیش باید بود که اینا آفت هاشه. یک دو تا از این آفت ها رو من بگم. حالا اول صحبت به بخشی از این آفت ها اشاره کردیم، غفلت کردن و از راه منحرف شدن. یکی از آفت هاش اینه که ما ادبیات دینی رو غلیظ کنیم بدون اینکه یک مابعضایی در عمل ما داشته باشه. این آفت، این ما رو هم به ریاکاری میکشونه، ریاکاری رو در بین مردم هم تشویق میکنه. ادبیات دینی تقویت بشه، هیچ من با این مخالفتی ندارم، مابعضا داشته باشه. بیش از اونجه که در عملمون اسلامی عمل میکنیم، در زبانمون و در اظهارمون و در تظاهراتمون نخواهیم خودمون رو وانمود کنیم و جلوه بدیم. به فرم بیشتر اهمیت دادن تا به محتوا، این از اون آفت هاست. محتوا رو بایستی اسلامی کرد، بایستی اگر میخواییم اسلامی بشیم حقیقتا در نحوه مدیریتمون تحول ایجاد کنیم. یکی از حرفای خوب آقای رئیس جمهورمون در تبلیغات انتخاباتی که به نظر من عده زیادی رو این حرف جذب کرد، تحول در مدیریت که ایشون مطرح کرد. این تحول در مدیریت رو کی باید انجام بده؟ خود ما باید انجام بدیم دیگه. اولین کار تحول هم این است که در رفتار خودمون، در عزل و نصب خودمون، در اعمال مدیریت خودمون، در جذبه‌ای که به خرج میدیم، در انعطافی که به خرج میدیم، در برخوردی که با طبقات مخاطب خودمون و مراجع به خودمون انجام میدیم، رفتارهامون و کیفیت کارمون اسلامی باشه.
ما به پیمانت ستاده ایم، سر به فرمانت نهاده ایم، تازه پا افتد حسب فتنگر، بحر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی تمام کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ای، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشت زبانه پیکار ما، این بود امید ما چند در جهان، تا ظهور مهدی صاحب زمان، جاودان رهبر بیدار ما، سباب بر پیام ما، به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما.
با برنامه راهبرد در خدمت شما هستیم و داریم رابطه و نسبت میان اخلاق و قدرت رو بررسی میکنیم. در زمینه مسائل اخلاقی رسیده بودیم به بحث ریا و ریا رو تحلیل میکردیم که اصلا چه هست و اگر فردی مبتلا به ریا باشه در حوزه قدرت، این در واقع چه آسیب هایی میتونه هم به خودش بزنه و هم به جامعه. خب آقای دکتر لکزاری، شما این رو مطرح کردید که ممکنه ما در معرض ریا باشیم و مبتلا بشیم به ریا و ناخودآگاه یا چه بسا خودآگاه بالاخره با استفاده از این رذیله مثلا وارد حوزه قدرت بشیم و الان چون نزدیک هستیم یا در فضای مثلا انتخابات داریم قرار میگیریم، شما بس انتخابات رو مطرح کردید. همین پست ها و مسئولیت هایی که به نوعی ارتباط داره با قدرت در واقع مخاطب این بحث است. میخواستم خواهش کنم اگر مصلحت میدونید این رو بفرمایید که حالا یک کسی مثلا با استفاده از ریا اومده و وارد حوزه قدرت شده، این چه عوارضی ممکن داشته باشه؟
عرضم به حضور شما که در بخش های مختلف البته این میشه عوارضش رو ما به تفکیک بحث بکنیم، منتها بعید میدونم الان این فرصت رو داشته باشیم، ولی مشکل بزرگی که اتفاق میفته این هست که اون نمایش ادامه پیدا میکنه. اون نمایشی که این فرد داده بود که با اون نمایش محبوب قلوب بشه و قدرت رو به دست بیاره، اون نمایش ادامه پیدا میکنه. از طرفی این نمایش وقتی که ادامه پیدا بکنه، این فرد بسیاری از اموری رو که میدونه به لحاظ کارشناسی، به لحاظ مصالح عمومی و ملی باید انجام بشه انجام نمیده، زمانی که احساس بکنه که اینها ممکنه که به شهرتش و به محبوبیتش صدمه بزن. دو، بسیاری از کارهایی رو که هم خودش میدونه یا دیگران هم بهش گفتن، کارشناسان هم میگن که آقا این قانون مثلا میخواد تو مجلس فرض کن تصویب بشه یا این کاری که تو حوزه اجرایی میخواد انجام بشه، حالا تو هر بخشی، اینا تو همه بخش ها هست، یه کاری رو که میگه آقا ضرر داره، مضره، هم وقتی ما کلان نگاه بکنیم این مخالف منافع ملی ماست، اما این چون نگاه میکنه میبینه که این به اون شهرته کمک میکنه، به نظر خودش، حالا زعم خودش اینه، این دست به این اقدام میزنه و این کار رو انجام میده، حالا در هر ساحت و حوزه‌ای که میخواد باشه. دوم، چون همونجور که در حدیث امام علی علیه السلام آمده بود، فرد ریاکار یکی از علائمش اینه دیگه که میخواد ستایشش بکنن، میخواد حمد بشه و از انتقاد گریزانه. از این یک حلقه ای از فساد، یک در واقع شبکه ای از فساد در دور خودش با این رذیله ایجاد میکنه، چون آدم های دور این جمع میشن که ستایشش میکنن، مدحش میکنن، اما اونهایی که نگاه انتقادی دارن میگن آقا این رفتار یا این کار یا این اقدام مخالف مصالح مردم هست، مخالف مصالح اسلامی هست، این مفید هست، اینها به مرور در واقع کنار گذاشته میشن، طرد میشن. بنابراین اون تصمیم گیری هایی که در دراز مدت در واقع مصالح رو تأمین بکنه به خطر میفته و همین جور این نتایج بعدی داره و پیامدهای بعدی داره. من چون دیگه میخواییم توی این جلسه این بحث رو جمع‌بندی بکنیم، دوست دارم یه چند تا از تأکیدات مقام معظم رهبری رو هم توی این بحث بگم که ایشون هشدار دادن در موارد مختلفی نسبت به این بحث. در یک مورد ایشون فرمودن که اسلام یعنی تسلیم در مقابل پروردگار و محو شدن در اوامر او، و این رو ادامه بعد فرمودن که این با تزویر و ریا که شرک است نمی‌سازد. اگر کسی واقعا میخواد تسلیم اراده خدای متعال باشه، این با ریا نمی‌سازه، چون ریا شرک میشه، ریا البته انواع ریا داریم، انواع شرک هم داریم. ریا در اون مراتب عالیش که خیلی پنهان هست که حتی خود فرد هم ممکنه متوجه نشه، اونجا میشه به مثابه شرک خفی. ولی در مراتب پایین که دیگه شرک بودنش روشنه، که در یک حدیث دیگری هست که خدای متعال روز قیامت که میشه به این ریاکار میگه که برو این همش رو من بخشیدم به اون کسی که شریک قرار داده بودید، من میگه که شریک خوبی هستم، تو در این عبادتت در این رفتارت کسی دیگه ای رو هم شریک کرده بودی، برای مردم هم بود، میخواستی محبوب قلوب اونها بشی، من از سهم خودم بسه همش مزدش رو برو از همون کسی که به خاطر او این کارها رو کردی در واقع انجام بده. در بحث آسیب شناسی انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری اشاره میکنن که کسانی بودند که ادعا میکردن طرفدار مردم و خلق و انقلابند، آنها پرده غلیظی از ریا و دروغ و خدعه بر کار خودشان کشیده بودند. بعد میگه که اینها حادثه هفتم تیر رو خلق کردن، همین هایی که میگفتن ما طرفدار خلق هستیم، جمعی از بهترین و عزیزترین نمایندگان این مردم رو و برگزیدگان این مردم رو در اون حادثه به شهادت رسوندن. میفرماید که حادثه هفتم تیر این پرده را درید و آنها را افشا کرد. گروهک ها بعد از این واقعه خیلی هم تبلیغات کردند، اما ملت ایران تحت تأثیر آن حادثه و حوادث مشابه آن که بعداً اتفاق افتاد، اگرچه با آن عظمت نبود، میگه اینها را شناخت و الاخر. ببینید اون نکته ای که عرض کردم که اگر ما در شناخت ریاکاران دقت نکنیم، بعدن ممکنه که دچار مصیبت بشیم. اینها چیکار کردن؟ اینها اومدن گفتن که ما طرفدار مردمیم، سنگ خلق و مردم برو. خب کسی که میگه من مردم میام، اگه راست بگه که خوبه، که یعنی این یکی از صفات خوب سیاستمداران الهی هست که مردم براشون خیلی مهمن. در قرآن کریم داره خطاب به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که تو خودت رو به خاطر مردم داری از بین میبری، که قصه اینها رو میخوری که چرا اینها ایمان نمیارن. یک سیاستمدار الهی این تمام وجودش در فکر مردم هست، در اندیشه اینهاست که کسی گرسنه مون، کسی تشنه مون، کسی که بهش ظلم نشد، کسی که گرفتار نیست. نه فقط مسلمان ها، همه مردم. این که حضرت علی علیه السلام در اون نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن که مردم دو صنفند، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا انسان های مثل تو هستن یا برادر دینی تو هستن. در پیش چشم یک سیاستمدار الهی خدمت به اینها در خدمت تفاوت نداره. این همون قدر که دلش برای یک مؤمن میتپه، برای اون آدم غیر مؤمن هم میتپه و دوست داره که او هم بیاد به سعادت برسه و تمام تلاش خودش رو میکنه که او به سعادت برسه. این آدم کینه‌ورزی نیست، آدمی نیست که عناد داشته باشه با کسانی یا کسی، نه، دوست داره که اون که گمراه هدایت بشه، همه به عدالت باشون رفتار بشه. خب اینها نشان میخواستن بدن، میخواستن وانمود بکنن. این اون موردیه که در جلسه قبل عرض کردیم که ریا با نفاق هم آمیخته میشه، یعنی طرف ریا که کرده اینجا اصلا اونو نشان فقط داره میده، اصلا قبول نداره. اینها میخواستن نشان بدن که ما مردمی هستیم، ولی خب نبودن دیگه. علامتش هم این اقدامی بود که در واقع انجام دادن. این جزء همین پیامدها هم بود که حضرت علی فرمودید که اگر فرد ریاکار در واقع قدرت رو هم به دست بگیره این چیکار میکنه. در یک جای دیگه مقام معظم رهبری ریا رو با تقلب کنار هم قرار دادن، فرمودن که یا از روی تقلب و ریا، حالا من به بحثش اشاره نمی کنم، تحلیل یک مسئله در تاریخ اسلام هست که ایشون این رو فرمودن. در واقع ریاکار خیلی به تقلبکار نزدیک میشه، به خاطر اینکه در تقلب چه اتفاقی میفته؟ در تقلب یک اتفاقی میفته که در واقع یه چیزی که نیست اونجور وانمود بشه دیگه. مثلا طرف درس خوان نیست، با تقلب یه برگه ای تحویل استادش میده که این رو درس خوان نشون میده دیگه. استاد میاد تصحیح میکنه، میگه آفرین مثلا 18 گرفت 19 گرفت، در حالی که واقعیتش این نیست، این از رو دست مثلا دوستش این رو برداشته مثلا نوشته. این ریاکار پس خیلی آمادگی داره که وارد این عرصه هم در واقع بشه. در یه جای دیگه باز فرمودن که مردم خودشان را با دروغ و ریا سرگرم کردن و از این ملت بیچاره و مظلوم عراق اینطور. باز یه مسئلهی رویشون تحلیل فرمودن، دروغ و ریا رو کنار هم آوردن. کسی که گرفتار ریا میشه این خیلی فاصله ای نداره از رذیله دروغ. شما ازش میتونید انتظار داشته باشید کم کم که وارد دروغ و چنان که پس با نفاق همسایه شد، با تقلب همسایه شد، با تزویر همسایه شد. اینجا هم که ایشون فرمودن که با دروغ. یه جای دیگه فرمودن که توصیه کردن کار را با اخلاص من چون فرصتمون کمه این عبارت ها فقط یه تیکش رو میخونم. کار را با اخلاص انجام دادن و از ریا و فریب دور بودن. اینجا ریا همسایه فریب شده. انسان ریاکار گرفتار رذیله فریب دادن مردم هم میشه، فریب میده، چون خود ریا هم یه جور فریبه دیگه. این وانمود میکند به چیزی که اونگونه نیست، وانمود میکنه به صفتی که اون رو نداره. در یک مورد دیگری فرمودن ریا و سمعه نباشد، خداوندا کاری کن که کارهای انجام شده از طرف من ریا و سمعه نباشد، برای اینکه این و آن ببینند نباشد، برای اینکه دهن به دهن بگردد و مردم به هم بگویند خبر دارید فلان کس چه کار خوبی کرد و چه عبادات خوبی انجام داد نباشد، از روی ناز و غرور نباشد. خب باز این هم اون پیامدها رو داره اشاره میکنه. البته من اینجا تذکر بدم، یه وقت یه کسی کاری رو انجام میده قصدش ریا نیست، اما خدا بر زبانها این رو میندازه. مثل این کسی نماز شب میخونه، کسی هم خبر نداره، ولی بالاخره این خدای متعال طبق اون حدیثی که هست بوده شما غمت نباشه، بالاخره اون قسمتش دست من. یه وقت کسی کار خوب میکنه با قصد اخلاص هم این رو انجام میده، هیچ قصد ریا نداره، اما دیگران تعریف، این که دیگران تعریف کنن علامت ریا نیست. این خود این فرد ببینیم چه وضع و حالی پیدا، یعنی چرا این کار رو کرد. بعضی وقتا مثل یه کاری انجام میشه، ممکنه که 6 ماه نگرش دارن، بگم آقا نگرش دارید که بنده حتما باشم اونجا که این میخواد اعلام بشه که آقا این به بحر برداره. حتما یه جوری تو اون داستان بهلول رو همه شنیدن که گفتش که هارون الرشید مسجدی ساخته بود، بعد این اومد گفتش که اسم خودش رو اون بالا حک کرد. هارون که این رو دید خیلی عصبانی شد، کیه چرا این کار کرده، با بهلول را بردن. بعد اون حرفش هم گفت اینو تو برای خدا اگه انجام دادی حالا اسم من باش، چه فرق میکنه؟ اگر نه برای خدا هم انجام ندادی، برای اینکه اینو آن ببینند. و این خیلی ظریفه توی این حکایت تاریخی یا این لطیفه تاریخی، در واقع این لطیفه این مطلب که این میخواسته همین ریا و اخلاص رو نشون بده. دعوا کنیم سر اینکه این کار رو حالا کی انجام داد. خب این چیز خوبی نیست، این علامت خوبی نیست. دعوا کنیم که در بهره برداری از این کار حتما بنده باشم یا چجور باشه، مثلا حتما پارچه یه نمیدونم یا بنر کی نصب شده باشه. خب این همینه دیگه، یعنی این رذیله هست که اینجا در واقع خودش رو به نمایش میگذاره. اینجا مقام معظم رهبری در بیانات ایشون در خطبه های نماز جمعه هم بوده که در قالب دعا این رو مطرح فرمودن که از خدای متعال میخواییم که کارهامون از روی ریا و سمعه نباشه. پس اینجا ریا با سمعه همسایه شد. سمعه دوباره از رذایل اخلاقی هست که در همون حدیث 40 حدیث هم آخرش حضرت ما وارد بحث سمعه هم شدن که ما دیگه وارد اون در واقع نشدیم. در مورد دیگری ایشون فرمودن که ریا و نفاقی روی صورتشان نیست. حالا توی بحثی باز بحثش مفصله، ریا رو با نفاق در کنار هم آوردن. من توصیه میکنم که حالا این نرم افزاری هم که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید کرده به نام حدیث ولایت، نرم افزار خوبی هست، هم برای فرمایشات حضرت امام هست هم برای فرمایشات مقام معظم رهبری. کسانی که علاقه دارن این بحث ها رو، این نرم افزار هم خیلی بهشون کمک میکنه. ان شاء الله خودشون دیگه بحث رو ادامه بدن.
صوت یا متنه؟
متنه.
خب خیلی متشکرم لکسایی. شنوندگان عزیز، وقت برنامه‌مون به پایان رسیده. موضوع بحث ما در واقع راهبرد قدرت بود و نسبت اون با اخلاق، یا اخلاق رابطش با بحث قدرت. چند برنامه است که داریم درباره رذایل صحبت میکنیم. انشالله آقای لکسایی به جایی برسیم که در فضایل هم صحبت بکنیم، این جنبه سلبی نباشه، فقط ببینیم واقعا اگر ما فضای قدرتمون در واقع مزین بشه به فضائل، اون موقع چه بهشتی به وجود میاد و چقدر زیبا میشه.
البته ما معمولا به دو طرفش اشاره میکنیم، حالا شاید این طرفش پررنگ بود، حالا طرف ریاکار نباشه، خب باید اخلاص داشته باشه دیگه، اون وقت میشه تکلیف گرا. همین که یه اشاره مختصری البته شد، ولی فرمایش درستیه. بله انشالله.
خب به هر حال متشکر هستم. درباره عجب تا حالا صحبت کردیم، درباره کبر صحبت کردیم و دو برنامه هم اختصاص دادیم به بحث ریا. بحث ریا ظاهرا اینجا دیگه به پایان میرسه. انشالله در برنامه آینده قرار هست که انشالله با موضوع حسد در خدمت شما باشیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش می‌کردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
من خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.